اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
از همه شما عزیزان التماس دعای فراوان داریم، ادامه گفتگو رو گوش میکنیم.
یعنی مثلا مردم بریتانیا به بی بی سی
همه همینه. ببینیم دلیلش هم اینه که دلیلش پیدا کرده دوز یا نتونسته مونده تو همون قالب دوران گذشته. در اون جایی که هوشمندی پیدا کرده نوع مدل مواجهش با اطلاعات رو تغییر داده و رفته توی یه فضای دیگه قرار گرفت. منتها هنوز ما تو اون دوران تحوله هستیم، یعنی هنوز داریم پیچ بزنیم که چه اتفاقی باید بیفته. خب من الان تو کرونا مگه امارات 5000 درهم جریمه برای فیک نیوز تعیین نکرد؟ این از فیک نیوزش؟ رسانه رسمی هم که دارم میگم نیویورک تایمز، من خودم خوندم، من که نقل قول 85% اعتماد میگن ما نداریم، یعنی دلایلش هم خیلی مشخصه. اینم بخشی از همون تحول است. حالا ما در ایران یه مشکل بیشتری داریم به نسبت کشورهای دیگه و اون این که رسانه‌های ما تابلودار دولتی هست. این دیگه بدتره، این بدتره. در دنیا البته هستن کشورهایی که رسانه‌های تابلودار دولتی زیاد دارن، در دنیا مدل اینجوری که رسانه‌ها دولتی هم پشتش بالاخره حکومته ولی تابلوی دولت دستشون نیست. ما اصرار داریم که رسانه‌هامون تابلودار دولتی باشن و تا زیرم به رخ می‌کشیم و لخ میایم جلو. خب این دیگه اونو دامن میزنه. یعنی ما قدیما داشتیم که مثلا تهران تایمز تو اوایل انقلاب گفتن رسانه نزدیک به وزارت خارجه. این حتی کسی نمیدونه زیر رسانه مثلا مال سازمان تبلیغات رسانه. میگفتن روزنامه تهران تایمز نزدیک به وزارت خارجه، اون موقع که های موسویان مثلا سردبیرش ولی یاد داشته که مینوشت بقیه همه استفاده میکرد. ما در ایران تو این قسمت فاجعه است. یعنی فاجعه داره دامن هم زده میشه به گونه ای که هر دستگاهی دنبال اینه که یه روزنامه داشته باشه، یه خبرگزاری داشته باشه و این رسیده تو ته شهرستانا که دیگه مثلا هر دستگاه یه وبسایت زده، چون با 15000 تومن تو یه وبسایت بزنی دیگه، با 5000 تومن یه وبسایت. بعد این فکر میکنه که هرچی مثلا صحبتهای مقامش رو بذاره بیشتر مربوط چون خودش میبینه و میکنه همه میبینن. بعد یواش یواش کارکرد تبلیغیش تو در گذشته این نبود، حالا اقل اینقدر حرف نمیزد، الان دیگه اصلا دیگه بمباران اظهاراته و فکر میکنه که مثلا شما و بعدم تبدیل شده به یه تقاضا که مثلا مدیر رابطومی یعنی مدیر پخش کننده اظهارات بالاترین مقام دستگاه حرفای بالا داره ارزش نداره، به درد کسی نه، فایدهش چیه؟ یعنی شما مثلا حتی وزرا اظهارات وزرا دو سه تا وزیرن که حرفشون موزه است در هر کشوری، از خارج است چون هم رئیس جمهوره. حالا کشور ما که خب طبیعتا مقام معظم رهبریست بی حرفاش کلید واجه است به دلیل جایگاهش اهمیتش. سه چهار تا دو سه تا وزیرن در دنیا. شما دستگاه ها رو شما باید بیان، من پاکستان دیپلمات بودم، هند خبرنگار، از خیلی از وزرا در طول سال حرف نمیزنن. یعنی خب ما الان وزیرامون روشنن، دستگاه ها خاموشن. عکسه. یعنی وزیر هر روز حرف میزنه، اینجا سخن نمیکنه، اونجا حرف میزنه، اونجا مصاحبه میکنه، اینجا گفتگو میکنه، اون بیچاره کار عادیش انجام میده. وزیر این رسانه هم که فکر میکنم با دنبال طرف برن و فکر میکنم تا بحران رسانه‌ای که ما امروز در ایران مواجهیم، این که رسانه هنوز دنبال خبره، رسانه مال بعد خبره. مثلا خبر دیگه به رسانه نمیرسه، حتی به تلویزیون.
من خواستم بگم آره، میخوام بگم که ما فرمایش شما که در دنیا هم همین شکلیه، ولی منجر به این نشده که مثلا روزنامه های معتبر، رسانه های معتبر اقتصادشون شکست بخوره، حداقل به میزانی که شبکه های اجتماعی رشد کردن. ولی ما در اینجا یه بخشی از بزرگی از رسانه هامون در واقع دولتی هن و مراجعه به رسانه های عمومی کم شده.
طبیعیه دیگه، برای اینکه شما اولا
مثلا اینجا شروع میشه دیگه، یعنی اینکه
ببینیم بله من شدم مدیر عامل، یعنی اولا اینجا مستاجرم، رسانه خصوصی مالک رسانش رو باید دخل و خرجش رو در بیاره، میگرده دنبال تحول نوگرایی، چه میدونم خزینه‌هاشو کاهش بده، درآمدشو افزایش بده، بره بگرده ببینه تو این بازار تقاضا رو چیه، مشترکاشو عوض کنه، سبکاشو تغییر بده. خب اتفاق افتاده چیه؟ این دستگاه دولتی اینا رسانه شده، جلوی دسترسی رسانه بقیه رو گرفتن، میام داریم دیگه. این که به خود منم گفته شد چه در دوران ایرنا، من دوران اواخر دارم، ده سال اخیر خودم رو دارم میگم که یه دور ایرنا بودم یه دور معاون من، حتی یه آقای استانداری به من گفت من یه رسانه نیاز ندارم، من یه فیسبوک دارم اون اوایل، یه چیزی می‌نویسم من تو مثلا 5000 نفر 10000 نفر کلیک می‌کنن، نیاز من ندارم اصلا. این فکر میکرد اگه یه چیزی بنویسه 5000 تا لایک بخوره، استانداری رو از ارتباط با رسانه، ظرفیت رسانه نه تنها بی نیاز، موضوعیتش رو دیگه کلا از بین میبری. یعنی تو مغزش همچین چیزی بود، در حالی که وقتی تو خودت از خودت میگی که اره من میگم من قد و بالامو ببین، من چقدر خوشگلم، چقدر خوشجواب و سوادم، فایده نداره. برای همینه که شما الان رسانه ما مشکلش اینه که خب روزنامه همشهری وقتی از شهر داریم میگه، روزنامه ایران وقتی از دولت میگه، روزنامه نمیدونم شهروند از هلال احمر میگه، روزنامه ایسنا از نمیدونم وزارت نهایتا جهاد دانشگاهی بگه، ایرنا از کل دولت بگه، فارس و تسنیم از سپاه بگن که خب و چند نوع جام جمع از صدا و سیما بگه و نمیدونم چند نقطه، یعنی همین جوری که میری داخلش میبینی این مال این بر قضیه که خب اینا که به اصطلاح خب خودشون هم دیگه، یعنی شما خبرگزاری مرسد از سازمان تبلیغات اسلامی میگه، یعنی قاعدتا میگه خب این که معذرت میخوام همه، خب طبیعتا این دستگاه ها وقتی همچین روزنامه‌ای دارن مطلبشون هم میشه همین دیگه، در حالی که از اون برم یه بلایی سرمون اومده، چون رسانه ارزون شده و این برم تو بخش خصوصی یه یارانه گذاشتیم، این هم خودش شده بلای جون جریان رسانه. این سمت هم بخش خصوصی طرف اومده از این ور ما 13000 تا رسانه داریم که میگن ما همه مدیر مسئولیم. خب اینم که بعد یه مدیر مسئولی اومده بود پلو من گفت که آقای دوران کاغذ که خیلی بحران، من خودت یه کاغذ رو من بده، گفتم باشه، گفتم بالای شاید نمایندگان ادوار مجلس، اما این اسم رسانه شما چیه؟ والا من نمیدونم، پسرم در میاره، چون مجوز واقعا مجوز که ما داریم میدیم وحشتناکه، چون تو حرفه پزشکی لاقل یه امتحان میگیرن، اینجا هر کی میاد میگه من رسانه یه کاغذ دیدم دستش
میده 2300 تا نهایتا رسانه جدی داریم، ولی هزینه ها پخش میشه توی تعداد خیلی زیاده.
آره خیلی که ارشاد کنترل کرده اینو به 13000 تا نمیده، ولی اصلا
آره کمتر شده، ولی بالاخره این موضوع هست.
دکتر هند 350 میلیون تیراژ روزنامه شد با 50 تا روزنامه، با 400 تا روزنامه سراسری داریم
الان هم که اصلا تیراژ
با زیر تیراژ 500000
به زور 500 تا فکر کنم
400 تا روز نه اینکه داریم 400 تا روزنامه مدعی هم که ما روزنامه سراسری، 5 کشور شورای امنیت که یه دونه خبرگزاری دارن، ما 41 مجوز داریم، 90 تا هم میگن ما خبرگزاریم. خب این اصلا واقعا به هر کی بگی یه پوزخند میزنه و میفهمه که چه آبی توشه.
خیلی خوبه دکتر، در وقت اون تموم اشاره تو برنامه بعدی بیشتر با هم صحبت میکنیم. ممنون از اینکه با ما بودید، امیدوارم که صحبتایی که انجام شد و آقای دکتر خودی انجام دادن ذهنیت متفاوتی برای شما از رسانه، وضعیت رسانه و آینده رسانه درست کرده باشه. ممنون از شما، خدا نگهدار.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز برنامه سیاست ایرانی به بخش دیگری از این مجله صوتی و تصویری رسیدیم. علی اکبر عبدالعلیزاده رو میخواد راجع به اندلسی کردن فرهنگ ایران صحبت بکنه با آقای محمد دشتی. به این بخش برنامه گوش کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به میز فرهنگی برنامه سیاست ایرانی خوش آمدیم. امیدواریم که روز خوبی رو سپری کرده باشیم و وقت مفیدی رو بتونیم براتون فراهم بکنیم. ما در قسمت قبل به موضوع در واقع تمدن اندلس پرداختیم و تشابهاتش به دسیسه‌ای که امروز برای ایران عزیز اتفاق میفته که ما رو دوچار وضعیت سقوط اندلس کنه و زمینه‌های پیدایش این تمدن و قدرت و قوت و اهمیتش رو بحث کردیم. امروز می‌خوام که با حضور جناب آقای محمد دشتی، پژوهشگر، نویسنده و فعال رسانه‌ای، این بحث رو ادامه بدیم تو موقعیت اینکه دلایل اصلی سقوط رو بررسی بکنیم. در بحث گذشته رسیدیم اینجا که اون در واقع آمیزش اومدیان با رومیزادگان و نقش یهودیان و مسیحیان در حکومت اموی و انحراف اون از دیدگاه اسلام، ادامهش میاد توی اندلس و از همون ابتدا سقوط در واقع این تمدن نوپا رو رقم میزنه. خیلی خوش آمدین جناب دشتی.
شکرم. بحث ارزشمندی است جناب عبدالعزیز. من اگر فرمایشتون که قد
نکردم
به این نکته باید اشاره بکنم که در حقیقت اون نوع از حکمرانی پایه‌های سقوط خودش رو شاید با گام‌های اولیه‌اش رقم می‌زنه. اونم به این معنا که بالاخره مسیحیت، کسانی که اونور به عنوان دشمن و رقیب مطرح هستن یا کسانی که در حقیقت احساس میکنن اون منطقه متعلق به اونها هست، از همون ابتدا رصد میکنن مسلمانان. با هوشمندی هم رصد میکنن، با برنامه هم رصد. شاید اینا بتونیم امروز ارجاع بدیم به کلام رهبری در مورد حوادث اخیر که گفتن بعد آفرین گفت. حالا تعبیر منه یا
نقل
به مضمونه که در برنامه ریزی خیلی خوب عمل کردن اینها و در مصادیق و در این که نتیجه چه بود بعد این گونه نیست. ای دشمنان رصد میکنن به این مفهوم که ما اگر قرار هست که اون تجربه سقوط رو در حقیقت سقوط رو تجربه نکنیم که انشالله ایجا همچنین ماجرای پیش نمیاد، باید ممارست داشته باشیم، دقت داشته باشیم، برنامه ریزی داشته باشیم. به حرف قبلم برگردم که اونها از زمانی که احساس کردن اسلام با یک قدرت معنوی اومده در دلها نفوذ کرده، جای خودش رو باز کرده، تمدن درخشان اسلامی نشان داده که هر که برای گفتن داره، شروع کردن به نفوذ، به تهاجم فرهنگی، به برنامه ریزی برای اینکه آینده رو به گونه ای رقم بزنن که این شیب به وجود بیاد و مسلمانان به سمت سراشیبی سقوط برن. بنابراین باید ما حواسمون باشه که در هر صورت دو تا گام برداشته بشه. گام بعد برداشته بشه، یکی حواس جمعی ماست، یکی برنامه ریزی و توجه به برنامه ریزایی که دشمن داره انجام میده. بنابراین این هم میتونه یکی از نکاتی باشه که توی تجربه اندلس نشون داد.
گمونم هر دوی اینا به نوعی با آگاهی بخشی، با خواندن تاریخ اندلس انقدر شفاف، انقدر انطباق داره، تشابه نداره با وضعیت هجمه علیه ما و وضعیت داخلی ما، انقدر تطابق داره که شما وقتی تاریخ رو بخونی کاملا انگار داره دوباره تکرار میشه. ببین این بخش اولیه پایه‌گذاری اندلس، خب 40 سال هم حکومتش در واقع ادامه یافت، ادامه نگاه حکومتی شمال آفریقا، یعنی حکومت اسلامی در شمال آفریقا،
بله،
یه جوری در واقع تیول حاکمیت مرکزی خلیفه گری بود. خب این بخش وقتی که میاد حاکم میشه، اون عنصری که در حکومت اموی فراموش شده، یعنی برادری و برابری که شاید پرچمدار اندیشه اسلامی حتی در فتح ایران، بله اون تفاوت دیدگاه ایرانی و اسلامی این بود که برادری برابری اجرا نمیشد و مردم اینو با آغوش باز پذیرفتن. اینجا هم در اسپانیا تاریخ میگه که همین عنصر باعث فتح سریع در واقع شهر بزرگ اسپانیا شد. از طرفی امویان به خاطر همون آموزشایی که در برنامه قبلی اشاره شد با رومی زادگان، یعنی مسیحیت به روایت رومیان با اندیشه‌های در واقع قدیمیشون و تعلقشون یا ارتباطشون با زنان یهودی، ازدواج با زنان یهودی، خود به خود اون نفوذ یهودیت رو بالا میبره و از رو در تاریخ اون جنس سیاسی یهودیت تو سیستم حاکمیت نفوذ کرده، یک فاجعه انسانی رخ داده. یعنی آنچنان فتنه اتفاق میفته که بخشی از در واقع بشریت از بین میره. اینجا هم همین عناصر رو میبینیم که اتفاق میفته. حالا میخوام برم ترکیب من برای ادامه بس، ترکیب مردمان این در واقع تمدن اندلس رو یه اشاره بکنیم که مرکبی از اعراب بربر شمال آفریقاست، مولدان و مسلمان در واقع اسپانیاییه که بهشون گفتن مولدان، چون اینا بعدا ازدواج کردن و اینا دورگه هایی به وجود اومدن، همون دورگه ها هستن مولدان، و مستعربان مسیحی که اینا اغلبشون به ظاهر اسلام آوردن اما خیز اینا داشتن که هر آنچه که میشه در واقع کارشکنی کنن، کمک کنن به مسیحی
بود در حقیقت.
بله. و یهودیان که بالاخره اون زمان جز یک دوره‌ای در صدر اسلام پیامبر در واقع از اونها رو برمیگردونه، اما تو حکومت اموی میبینی که اینا خیلی ریشه دارن و در واقع حتی تو زاد و ولد موثرن، تو در واقع تبار این امویان آنچنان آمیخته شده یهودیان که دیگه نشانه از قریش نیستن، خونی از قریش نیستن، قابل احسان نیست، و همین ها باعث میشه که این فتنه ها تو این ترکیب متنوع فتنه انگیزی آسون میشه. و بعد اون تفرعنی که امویان پیدا کردن، یعنی همچنان نسبت به ایرانیان و مسلمان که دیگه حالا صده ها گذشته و اینا بالاخره جزوی از این بدن اسلام، مثلا همچنان اونا شهروند دوم هستن، بربرها در این تمدن بعد از امویان به شهروند درجه دو تبدیل میشن و بقیه. تو این زمینه بفرمایید استفاده بکنید.
نکته مهمی رو شما بهش اشاره کردید. بالاخره زمانی که یه حکومتی با خواستگاه اسلامی تشکیل میشه، قطعاً باید عملش هم اسلامی باشه. یکی از پاشنه‌هایی که به مشکلات فراوانی انجامید، همین نگاه دوم یا نگاه تبعیض‌آمیز به بربرهایی بود، از جمله طارق بن زیاد که بالاخره فاتح بود در گام اول. اینها به دلیل اون علاقه عشیره‌ای که داشتن، به دلیل اعتقاداتی که داشتن، به دلیل برتری که در وجود خودشون میدونستن، اومدن دقیقاً برخلاف احکام اسلام عمل کردن. یعنی شناختی که از اسلام بود، انتظاری که از اسلام میرفت و زمینهایی که عدالت خواهی، برابری جویی که باعث شده بود پذیرفته بشه حاکمیت اسلام، اینا در عمل اومدن دقیقاً برخلافش گام برداشتن و این که به شما عرض کردم حتی در بین خودشون همین اختلافات بود. بنابراین شاید یکی از ضعف‌هایی که میشه بهش اشاره کرد و ازش عبرت گرفت این بی‌عملی است یا در حقیقت خلاف اسلام به نام اسلام عمل کردنه که خیلی آسیب زده. حالا شما به دستبندی هایی هم که بود به خوبی اشاره کردید، ولی موضوعی که اینجا باید بهش توجه بکنیم، متاسفانه جامعه‌ای که به عنوان جامعه اسلامی شناخته میشه، هم حاکمیت و هم بدنه، توی این مستحیل میشه، یعنی میاد و تغییر شکل میده. یه اشاره کردیم که زنان مسلمان با کم کم با معاشرتی که با زنان مسیحی دارن لباسای اونها رو میپوشن، یا در یه سیر طولانی تر اگه نگاه بکنیم مسلمانان لباسای خودشون رو کنار میگذارن. این در حالی است که در یک دوره از همین تمدن پوشیدن لباس دانشمندان اسلامی افتخار به شمار میرفت، دانستن زبان عربی به عنوان زبان اسلام افتخار به شمار میرفت، ولی این موضوع برعکس میشه. این شیوه در حقیقت زندگی رو که بهش اشاره کردیم در بحث پوشش هم میاد خودش رو نشون میده.
سبک زندگی
بله.
نشانه‌هاش هم یعنی زمینه‌هاش تو گرایش امویان وجود داشته.
بله.
اون اصلا فراموش کردن که
بله.
اسلام در واقع مبین چه چیزهایی رو پایه و بنیان
بذاشت. و جالبه که همین ها دقیقا مورد رصد و دقت در حقیقت مسیحیان هست و از کم کم شروع میکنن به کشاندن جوانان، به خصوص اون قشری که این زمینه رو بیشتر دارن به مکانهایی که بالاخره موسیقی هست و شراب هست و فساد هست و اختلاط زن و مرد هست و اینها کم کم زمینه‌هایی رو به وجود میاره که در حقیقت اون تقسیم بندی که شما کردید مسلمانان تقریبا از موضوعیت میفتن. یعنی باید این دوتا ماجرا دوتا بالا با هم در نظر گرفت، اون فساد نهادین شده ای که اونجا هست و این هوشمندی دشمنی که داره از این استفاده میکنه تحت عنوان این که جمان رو میکشونه به سمتی که فرائض اون رو در حقیقت خواسته های طبیعی اون رو به یک شکلی که حالا به شکل انحرافیش در میاد در مسیر قرار میده که احساس میکنه راه درست این هست، احساس میکنه که راه رستگاری این هست. و وقتی که در این شرایط قرار میگیره به لحاظ جسمانی و به لحاظ فرائض و به لحاظ سن و سال هم این زمینه ها رو داره به سمت سوی میره که احیانا هیچ چیز دیگه ای رو جز مسائل بزرگش نمیبینه. بنابراین این هم باز از همون مواردی است که اتفاقی که اونجا افتاده متاسفانه حالا هم داره تکرار میشه که وقتی این زمینه های عادی سازی گناه فراهم میشه در حقیقت خیلی از ارزش های خانوادگی فردی بین فردی قبش شکسته میشه. حالا این نکته ای رو من اشاره بکنم، این بخش صحبتمو تمام بکنم. تو برنامه خیلی خوبی که شبکه دار به نام پیشواز ساخته که سرای حوزه نوروز رو اومده بودن مهمانهای رو از کشورهای مختلف مثل تاجیکستان، ترکیه، هند، پاکستان، ازبکستان دعوت کرده بودن. آقای نعمت ایلدریم که مترجم شاهنامه است و در حقیقت استاد دانشگاه آتاتورک ترکیه است، صحبت جالبی در مورد فیلم‌های سینمایی ترکیه می‌کرد. گفت اینها اینقدر از معنا خالی شدن که خود ما ارتباط بهش برقرار نمی کنیم. فیلم ها نماینده ترکیه نیستن، منتها اینها در یک شکل بسیار وسیعی دارن منتشر می شن و این برمیگرده به همون ماجرای فیلم هایی که شما یه زمانی نگاه میکنید میبینید که این هدف گذاری توی ایران هم هست. یعنی شما اشاره میفرمودید که در مورد اندلس تاریخش و این ماجراها تمدن درخش به نسبت چیز ساخته نشده. من میخوام بگم اتفاقا ما در یک مقاطعی با لودگری، با اشاعه منکرات، با شکستن قفل خیلی از مسائل یه فیلمایی ساختیم که نه تنها به اون سمت نرفتیم بله. که از این رفتادیم.
مثلا مصداق نظر شرابه.
دقیقاً.
شما یه پلتفرم ایرانی با مجوز رسمی سریال‌های تولید ایرانیش
بله.
ممنوع از شرابخوری بله. و تشویق و ترویجه
سیگار شراب
و شما کاملا منتبهش میبین نظر شراب کی پول میده احتمالاً همون نظر شراب دوره
بله. یعنی اون اندیشه یه جوری اون اندیشه منتظرانی ادامه.
یه نکته هم فرمودین درباره اون که مجوز در واقع زنا به دختران مسیح میده، من یقین دارم بینندگان و شنوندگان برنامه بلا فاصله تطبیق میدن با نکاح جهاد نکاح توی داعش
بله. یا متأسفانه
آلمان از سفیدی که اروپای شرقی بله. اینا دخترانی میان بله. ماجراجو فرید میخورن یا اصلا با انگیزه میان اینجا به نکاح جهاد نکاح وارد بله. میشن بله. یعنی سیستم ها مدل ها عناصر منطبقه، تشابه نیست، این به این داره اجرا میشه و کار بالاخره اینقدر تو اندلس به فساد کشیده میشه که دروازه های شهرها در مقابل مسیحیان بدون مقاومت باز میشه
بله.
یه سروده‌ای داره ابن غسال در غم سقوط شهر بوبشتر، نمونه از رواج فساد فحش رو به مسلمانان میخواد بگه، میگه اگر گناهان مسلمانان و فرو رفتن اونها در منجلاب معاصی بزرگ و کوچک نبود هیچگاه سواران مسیح بر آنها پیروز نمیشدند. آری علت ضعف گناهانشان بود، افراد فاسد کارهای خود را پنهان نمیکردند و افراد نیکوکار هم از روی ریا کار میکردند. یعنی میگه نیکوکاری هم دیگه وجود نداشت، همه ریاکاری بود و این بلایی است که در واقع سیاستهای حاکمیتی بخشیش و دسیسه های رقبا به وجود میاره. یه بخش هم جالبه، من دوباره یه مصداق دیگه که این به این تطبیق پیدا میکنه، تفرقه جویی و چیزی که ما امروز بشنیم تجزیه طلبی
بله متاسف.
یعنی اصلا بله. اون تمدن اندلس قبل از اینکه سقوط بکنه به یه وضعیتی میفته تو 300 سال که
بله بله
که حاکمیتش خیلی مقتدر نبوده
بله
افول داشته که ملوک و طوایفی در واقع اینا از با کمک از دشمنان از دشمنانشون کمک میگیرن که بتونن خودشون رو مستقل کنن و این همین چیزیه که امروز بهش میگیم تلاش برای تجزیه کردن ایران که سنروش صهیونیست‌ها دارن، در واقع کشور رقیب دارن به صورت جدی برش تلاش میکنن که الحمدلله به دیوار محکم میخورن، اما موضوع اینه که اونا تلاششون بر اساس سناریو گذشتهشون عین به عین دارن اجرا میکنن.
و ماجرا اینه که اون اختلافات داخلی که بین در حقیقت حاکمان اسلامی هست ماجرا رو به سمت و سوی میبره که اینها در نهایت میان و جناب عبدالعلی زاده با مسیحیان هم دست میشن.
بله.
یعنی حاکمان برای اینکه حاکمان اسلامی برای اینکه یه منطقه‌ای رو حفظ بکنن میان و یک شریک مسیحی پیدا میکنن تا به این وسیله بتونن حاکمیت رو از اسلام از موضوعیت میفته، کما اینکه اشاره کردیم با توجه به زمینه فسادی که بین امویان هست اصلا موضوعیت نداشته، یه ابزاری بوده برای پیشرفت، ولی اون جوهره واقعی اسلام راه خودش رو باز میکنه، اون جذابیت، اون تاریخ و تمدن طولانی که هست. منتها باید این ماجرا رو هم حالا بهش اشاره بکنیم که صحبت ما از 10 سال و 100 سال و 200 سال نیست، 800 سال تاریخی. جالبه که توی قطعه من میخوندم که زمانی که دیگه آخرین مراحل سقوط هست و گرانادا در واقع به عنوان آخرین پایگاه داره از دست مسلمان در میره، گفته میشه که گرانادا آخرین قطره لیموی اندلوسیسی. یعنی این کلی که یک زمانی تاریخ درخشان تمدن اسلامی رو شکل میده و به جهان صادر میکنه، به جایی میرسه که در آخرین لحظاتی که این گرانادا داره از دست میره مسلمانان میان تن میدن به یک در واقع پیمانه، حالا صلح اسمشو بذاریم، قرارداد بگذاریم که این هم خیلی عبرت آموز که شامل 60 بند هست. ظاهرا زمانی که مسلمانان فتح میکنن اینها میان یه قراردادهایی میبندن که آقا مسیحیان توی اعمال خودشون آزاد بشن و یه تساهل و تسامحی که توی اسلام هست. در پایان یه اتفاق اینجوری میفته با این تفاوت که اصلا به این قرارداد پایبند نیستن، یعنی زمانی که یک مقدار مسلمانان ضعیف‌تر میشن آنچنان کشت و کشتاری را میفته که ازش به عنوان دریای خون و اینها نام میبره. یعنی این رو هم ما باید بدونیم که زمانی که صحبت از قرارداد و صلح و در حقیقت پیمان و پیمان نامه هست توی تجربه اندلس کلن این چیزها بهش پایبندی نیست و نشون داده میشه که ابزاریست برای فریب که اگر ما در حقیقت نتونیم جای پای خودمون رو به درستی محکم بکنیم هیچ چیزی نمیتونه مانع از سقوطی بشه که بشه در اعمال خودمون میتونه داشته.
حالا من یه شوخی هم بکنم، این برجام و با این قرارداد تاریخی اواخر دیگه
شوخی خیلی جدیه.
آره یکی داریم تصریح بودیم چند تا بندش با هم دیگه منتظره برای بروز سرشون، یعنی اینقدر که اونها در اون عقبه تاریخی رو حفظ کردن، اون چیزی که در تمدن ایرانی اسلامی دائم تلاش کردن پاک بشه، کتاب سوزی ها اتفاقاتی که افتاده که همون اواخر هم در واقع من همیشه مثال میزنم طالبان اون بودای
بله.
بامیان رو منهدم کرد که تنها شاید مشخصه و شناسه این بود که بودا یک شاهزاده ایرانی است، و بعد از اون داعش کتاب های مسخطی از خونه ها کشید بیرون تو عراق، به ظاهر آتش زد، با یک در واقع مقصد پنهانی شبانه
بله.
منتقل کرد، شهر نمرود رو با بلوزه صاف کرد. خب این کینه نیست، این فقط میتونه کینه تاریخی غرب باشه نسبت به ما به عنوان نماد شهر. یعنی شما سرزمین که توش خط و چرخ در تمدن بشری ابداع و اختراع شده رو شما با بلوزه صاف کردی، کی سفارش داده؟ یعنی وای اوقات ساختارهای رسمی غربی به نظر چیزای خوبی هم مثل سازمان ملل، مثل یونسکو، شما میری عرضه میکنی داشته تمدنی خود با جزئیات
بله.
کوچه پس کوچه هاش هم میدید، صندوقونه هاش هم عرضه میکنی
بله.
اونا بخشش رو میپذیرن بخشش رو نمیپذیرن، اما اسناد رو دریافت میکنن. بعد ناگه هم میدید سر بزنگا درست میان سر اون آدرس ها، درست سر بزنگا ها یه چیزی مثل داعش میاد بلوزر میزنه صاف میکنه، کی سفارش به این میده، کی آدرس به این میده. اصلا یه جریانه خیلی مبتنی بر تاریخه که میدونه کجا رو منحدر کنه. یا اماکن متبرکه رو چرا باید بیاد مثلا در قبور و زیارتگاه ها رو منهدم بکنه؟ در اینکه اینا جایگاه تاریخی دارن دیگه، علاوه بر جایگاه دینی یک سابقه و یک ریشه تاریخی داره. چرا سازمان ملل هیچ واکنشی نداره؟ چون خوشحاله که سازه‌های تمدنی اسلامی خاصه ایرانی اسلامی منهدم بشود، همون کاری که تو دستور عمل سعودی بود وقتی به حاکمیت رسید، تمام قبرستان‌های دینی رو با خاک یکسان کرد، حتی دیگه تفکیک قبرات شده اشکاله. یعنی یک سناریوی جهانی است. من حالا میخوام یه نکته برای مخاطبان بگم، این اتفاق برای اولین بار برای ایران کلید نخورده، رقم نخورده. شما برید تاریخ سقوط صفویه رو مراجعه کنه. همین عناصر با همین روال اونجا اونجا به نتیجه رسیدن، چون بالاخره اونا در واقع آگاهیشون امکاناتشون متفاوت بود، ارتباط مردمیشون متفاوت، اصلا جایگاه مردم اونجا جایگاهی مثل امروز شأن امروز در واقع ایرانو نداشت، بلازه روند تمدنی اصلا قابل تصور. امروز ما توی این موقعیت هستیم و باید باش فکر بکنیم. می‌فرمودین در من فقط اشاره بکنم 800 سالی که فرمودین مخاطبان بدونن 300 سال حاکمیت از بین میره، یک در واقع محدوده کوچک حاکمیتی.
بله.
که شهر خیلی جدی هم نبوده اما سقلجهی بوده، یعنی
من عرضم از ورود
دوامش سال 800 در واقع 800 سال قابل رسد.
بله، از سال 92 تا 978 که در حقیقت این تاریخ رسمی هست. حالا موضوع اینه جناب که اینها با